ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید، از برنامه‌ای که نامش هست مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود بر شما. در استودیوی خبر رادیو فردا من کیوان حسینی میزبان شما خواهم بود در مجله شبانگاهی امشب که در دوشنبه 11 اردیبهشت ماه سال 1391 30 آوریل سال 2012 میلادی پخش میشه و در مجله شبانگاهی امشب چون همیشه خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره تحولات ایران و جهان خواهیم شنید. اما قبل از اینکه جزئیات گزارشایی که قرار تا ساعت 10:30 بشنویم رو بهتون بگم، به سنت این برنامه میریم سراغ تازه‌ترین خبرها. حمید فاطمی مسئول خبرهای رادیو فردا در این ساعت به من پیوسته در استودیوی خبر. حمید درود بر تو، ما سراپا گوشیم تا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم.
درود بر تو کیوان و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای آینده ایران با آژانس به حل مسائل باقی مانده منجر شود. سلطانی در عین حال تأکید کرد که هر گونه توقف در برنامه غنی‌سازی ایران منتفی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد که دور تازه مذاکرات با ایران در روزهای 14 و 15 ماه مه برابر با 25 و 26 اردیبهشت برگزار خواهد شد. سلطانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ابراز امیدواری کرد که این نشست بسیار سازنده و موفق باشد. خبرگزاری مهر گزارش داده است که دولت محمود احمدی نژاد در مصوبه ویژه 22 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص داده است. محمد علی زیغمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به خبرگزاری مهر گفته است مبلغ 22 میلیارد دلار در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد تا کالاهای مورد نیاز کشور تا پایان سال 91 تامین شود. به گفته وی برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و مرغ از جمله این اقلام هستند. در همین حال وزیر اسبق بهداشت و علوم جمهوری اسلامی ایران دکتر ایرج فاضل میگوید آثار مخرب تحریم ها به وضوح در تمام بخش های جامعه به خصوص در بخش پزشکی مشهود است، زیرا به گفته او بسیاری از لوازم مورد نیاز پزشکی از خارج تهیه می شود. به گزارش خبرگزاری فارس دکتر فاضل که در یک نشست خبری در جامعه جراحان ایران سخن می گفت افزود حتی نخهای جراحی که معلوم نیست از کجا وارد می شود تقلبی است و ممکن است بخیه های بیمار شکافته شود و بیمار و دکتر را با مشکل روبرو کند. در پی گسترده تر شدن تحریم های نفتی علیه ایران، دولت چین در حال بررسی این امکان است که برای کشتی های چینی حامل نفت از ایران خود مستقیماً ضمانت‌نامه صادر کند. خبرگزاری رویترز همچنین گفته است هند و کره جنوبی نیز در فکر صدور ضمانت‌نامه های دولتی برای نفتکش های حامل نفت از ایران هستند. سران سه قوه جمهوری اسلامی ایران در مورد پرونده فساد مالی اتهام‌های متقابل علیه یکدیگر مطرح کردند. در ادامه اتهامات متقابل سران سه قوه جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده مفاسد مالی، در تازه‌ترین اظهار نظر رئیس قوه قضاییه گفته است وجود فساد در دستگاه اجرایی یک واقعیت است. پیش از این محمود احمدی نژاد از آنچه برخورد سیاسی در مورد پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خوانده بود انتقاد کرده بود. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز یک شنبه همچنین از وجود یک ارتباط اختاپوسی نام برد که به گفته او با بدوستانها مشکلات را در هر کجا حتی در دستگاه قضا حل می کنند. و در همین حال محمود احمدی نژاد اعلام کرد مکاتبات رئیس مجلس با دستگاه‌های اجرایی درباره لغو برخی مصوبات خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت قانونی است. کیوان
ممنونم. تازه این خبرها رو از حمید فاطمی با هم شنیدیم و ما گزارشایی که قراره تا ساعت 10:30 تو این برنامه بشنویم. در آستانه دور تازه مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای یک سوال مدام تکرار می شود، چه انتظاری از این مذاکرات هست؟ خواهیم شنید. فردا روز جهانی کارگر است، اما مراسمی در برخی شهرهای ایران امروز برگزار شد. از این مراسم که برگزار شد و مراسمی که فردا در تهران برگزار نخواهد شد برایتان خواهیم گفت. دور تازه حملات نیروهای امنیتی آلمان به گروه‌های نئونازی. و قسمتی تازه از برنامه ملاقات و آشنایی با یک زندانی سیاسی دیگر در کنار نظرات شما درباره روز جهانی کارگر. این همه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. در آستانه دور تازه گفتگوهای نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران، امیدواری به حل بحران مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی با غرب افزایش یافته است. نمایندگان ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه گفتگوها بر سر همکاری‌های متقابل را از سر می‌گیرند و این در حالی است که در آمریکا نیز مقام‌های رسمی و تحلیلگران در اظهار نظرهای خود درباره احتمال حل مسئله جنجالی هسته‌ای لحن امیدوارکننده‌ای را به کار گرفتند. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن گزارش می‌دهد.
پس از زمستانی داغ که تگی آن زنگ‌های یک درگیری نظامی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به صدا درآمد، اکنون مقام‌های رسمی و تحلیلگران سیاسی در آمریکا می‌گویند که احتمال برخورد نظامی در آینده نزدیک به نحو قابل توجهی کاهش یافته. در همان حال مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز لحن آشتی جویانه ای را پیش گرفتند و از همکاری برای حل مسئله هسته‌ای صحبت می‌کنند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از علی‌اصغر سلطانی گزارش داد که تهران نسبت به موفقیت گفتگوهای نیمه ماه می میلادی با آژانس بین المللی انرژی اتمی امیدوار است. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز در تفسیر بلند بالایی نوشت که به باور کارشناسان احتمال عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تا آنجا کاهش یافته که اکنون دیگر درباره آن سخنی گفته نمی شود. این کارشناسان چند عامل را در این زمینه یادآور می‌شوند. نخست اینکه خطر تحریم‌های اقتصادی سخت‌تر موجب نرم شدن تاکتیک‌های جمهوری اسلامی در قبال آمریکا و دیگر قدرت‌ها شده و دیگر آنکه تجدید گفتگوهای مستقیم از حرارت سخنان تهدیدآمیز دو طرف کاسته است. نیویورک تایمز به شکاف فزاینده بین رهبران سیاسی اسرائیل با مقام‌های نظامی و اطلاعاتی آن کشور هم بر سر منطقی و عاقلانه بودن عملیات نظامی علیه ایران اشاره کرده و نوشته است که در هر حال کاخ سفید مصمم است در سال انتخابات ریاست جمهوری از هر گونه درگیری نظامی و بالمعال افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی جلوگیری کند. دنیس راس، مشاور پیشین رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه میگوید اکنون زمان تمرکز بر روی گفتگوهاست. آقای راس اضافه میکند که این بدان معنا نیست که خطر جنگ از میان رفته است، ولی در انتهای صفی قرار گرفته که در رأس آن دیپلماسی قرار دارد. به نوشته نیویورک تایمز، مقام‌های حکومتی در ایران در حال آماده کردن افکار عمومی ایرانیان برای توافقی با غرب هستند و می‌کوشند که چنین توافقی را برای خود یک پیروزی تصویر کنند. صحبت بر سر توافق‌های اتمی در نمازهای جمعه نیز به همین منظور صورت می‌گیرد. نیویورک تایمز در پایان دیدگاه پول پیلار، تحلیلگر پیشین CIA در امور خاورمیانه را بازتاب داده که در آن وی گفته است فضای پس از گفتگوهای بغداد بار دیگر دگرگون خواهد شد و سکون و آرامش فعلی تنها در فاصله دیدارهای دیپلماتیک دوام خواهد داشت.
نادر صدیقی بود، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خانه کارگر روز دوشنبه، یعنی همین روزی که به ساعت پایانیش رسیده ایم، مراسم روز جهانی کارگر در ایران را یک روز زودتر از اول ماه مه در تهران و چند شهر دیگر ایران برگزار کرد. این مراسم به دلیل خودداری وزارت کشور از دادن صدور مجوز راهپیمایی در خیابانها در مکانهای سرپوشیده برگزار شد. همکارم بهروز کارونی گزارش می دهد.
بر اساس اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اما خانه کارگر بر اساس این اصل نتوانست راهپیمایی مورد نظرش را در روز دوشنبه در تهران و شهرهای دیگر ایران برگزار کند. دلیل برگزار نشدن این راهپیمایی چه بود؟ پاسخ این پرسش را می توان در سخنان مقام های وزارت کشور پیدا کرد که از درخواست مجوز خانه کارگر برای برگزاری راهپیمایی ابراز بی‌اطلاعی کردند و یا گفتند که اصلا چنین درخواستی ارسال نشده است. البته این سخنان با انتشار رونوشت نامه خانه کارگر به وزارت کشور در خبرگزاری ایلنا نقض شد. در کنار این مسائل، وزارت کشور پیشنهاد کرد که کارگران در بیابان‌های اطراف بهشت زهرا تجمع روز جهانی کارگر را برگزار کنند. موضوعی که اعتراض فعالان و تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت. به رغم همه اینها از مجوز راهپیمایی که خانه کارگر خواستارش بود خبری نشد و در عوض مراسمی در مکان‌های سرپوشیده متعلق به خانه کارگر در تهران و چند شهر دیگر ایران برگزار شدند. اما چرا وزارت کشور مجوز راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگران نداد؟ جوانمیر مرادی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه:
علتش هم اینه که خب کارگران وقتی بیان تو مراسم روز جهانی کارگر شرکت کنن با این مطالبات میان، با مطالباتی که مربوط به زندگی خودشونه. خب کارگری که میاد مطالبه درخواستش میکنه باید یه جوابی داشته باشه. به نظر من علت از نداشتن جواب برای این موضوعه که میلیون ها کارگر تو ایران باش در گریبانن.
بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، نیست در این مورد عقیده دارد.
وزارت کشور واقعا حراس داره، از به ویژه امسال اگر این مجوز داده میشد کارگرها با اون خشم و نفرتی که داشتن به اعتراض به وضعیت معیشتیشون، به وضعیت امنیت شغلیشون، بدیهی بود که این اعتراض هم گسترده میشد با مشارکت تعداد بسیاری از کارگران ما میتونست مواجه بشیم و همین که میتونست تسری پیدا کنه. تنها چیزی که دلیلی که ما میتونیم در ذهن خودمون داشته باشیم برای این کار وزارت کشور اینه که وزارت کشور در واقع حراس داره از حضور کارگران در خیابان.
از آقای خباز میپرسم کارگران به چه دلایلی از وضعیت موجود ناراضی اند؟
35% اقتصاددانان مستقل نرخ تورم رو اعلام کردن. وضعیت امنیت شغلی به شدت تهدید میشه. دبیر اجرایی خانه کارگر قم داره میگه که قرارداد 6 روزه با کارگران بسته میشه. قراردادهایی که 3 ماه بود یک زمانی اومده به 6 روز رسیده، اونم 7 روز نمی کنه. به قول ایشون میگه که اون 1 روزش هم یه روز تعطیل رو نمیخواد پولشو بده. بنابراین وضعیت امنیت شغلی کارگران، وضعیت معیشتی کارگران به حدی از انفجار رسیده که کارگرا در وادار کرده که دست به اعتراض بزنن، که ما دیگه هر روزه شاهد اعتراض کارگران در خیابان در داخل واحدهای صنعتی هستیم.
در این میان حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، در مراسم روز جهانی کارگر با انتقاد از عدم صدور مجوز راهپیمایی برای این روز گفت در سالی که مزین به نام تولید ملی و حمایت از سرمایه ملی شده نباید از راهپیمایی کارگران که نشان دهنده و بیان کننده مشکلاتشان است جلوگیری میشد. در این حال به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، بحث درخواست راهپیمایی و یا برگزاری مراسم از سوی اقشار و گروه‌های مختلف جامعه سریالی بی پایان برای دولتی شده است که سیاست سرکوب را بر برخورد دموکراتیک ترجیح می‌دهد.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو با هم شنیدیم و از این فرصت استفاده میکنم یادآوری میکنم که در حال حاضر افزون بر موج متوسط 1575 کیلوهرتز میتوانید از موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 75085 کیلوهرتز هم صدای ما رو بشنوید.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
بله، و اگر امروز دوشنبه برنامه کارنامه رو در مجله شامگاهی نشنیدید در مجله نیمه شب میتونید بشنوید. وزارت دادگستری و نیروهای امنیتی آلمان بر جستجوی خود برای شناسایی و کشف شبکه تروریستی نئونازی‌ها به نام ناسیونال سوسیالیست‌های زیرزمینی شتاب بیشتری بخشیدند. هفته گذشته ماموران امنیتی خانه و گاراژ‌های متعددی را در یکی از در 2 ایالت آلمان جستجو کردند. هدف آنها یافتن نشانه‌هایی برای دستیابی به اسلحه‌های مخفی این گروه نئونازی است. این گروه در فاصله سالهای 2000 تا 2006 7 ترک مهاجر و 1 یونانی مهاجر را کشته و در سال 2007 نیز 1 پلیس زن را به قتل رسانده است. در حال حاضر دادستان آلمان به عنوان شاکی اصلی پرونده مسئولیت این پرونده را بر عهده گرفته و 1 کمیسیون تحقیق و بررسی نیز از طرف پارلمان آلمان پیگیر آن است. شیرین فامیلی گزارشگر رادیو فردا از کشور آلمان گزارش می‌دهد.
جستجو برای شناسایی و کشف کامل شبکه تروریستی نئونازی ناسیونال سوسیالیست های زیرزمینی از حدود 4 ماه پیش در آلمان آغاز شد. در نوامبر سال گذشته پس از انفجاری در یک خودروی مسکونی یا کاروان در شهر سویکاو در شرق آلمان نزدیک برلین، پرده از فعالیت های این گروه در سراسر آلمان کنار رفت. از همان زمان اداره حراست از قانون اساسی آلمان یا سازمان امنیت داخلی این کشور و پلیس از سوی سیاستمداران و رسانه‌ها متهم به سهل‌انگاری شدند و مورد این انتقاد قرار گرفتند که چرا خطر راست‌های افراطی و فعالیت آنها را جدی نگرفته و آنها توانستند سالها دست به قتل و جنایت بزنند. سؤالی که با فولکر بک رئیس فراکسیون حزب سبزهای آلمان در پارلمان در میان
گذاشتند.
معلوم شده است که در اداره حراست از قانون اساسی آلمان و پلیس به طور منظم تحقیقات و بررسی‌ها در سمت و سوی اشتباهی بوده است. به همین دلیل ما هم به عنوان پارلمان یک کمیسیون تحقیق و بررسی به وجود آوردیم که چرا این اشتباه‌ها تکرار شده است، آن هم در ادارات مختلف و در زمان‌های متفاوت. پس از تحقیقات و روشن شدن نتایج آن می‌توانیم طرح‌ریزی کنیم که این اقدامات در آینده دیگر تکرار نشود. از آغاز تحقیق و بررسی فعالیت‌ها و جنایات نئونازی‌ها در آلمان، بحث ممنوع شدن حزب ناسیونال دموکرات آلمان میان برخی از سیاستمداران و رسانه‌ها قوت گرفته است. حزب ناسیونال دموکرات NPD به طور قانونی فعالیت دارد و از سال 1964 پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شده و تا کنون بارها بحث ممنوعیت آن مطرح بوده ولی به نتیجه‌ای نرسیده است. حال برخی از رسانه‌ها و سیاستمداران آلمان مطرح می‌کنند که این حزب با گروه تروریستی ناسیونال سوسیالیست‌های زیرزمینی ارتباط دارد. درباره اینکه چرا تا به حال حزب ناسیونال دموکرات ممنوع نشده است از فولکر بک پرسیدم. فولکر بک میگوید فعلا مدرکی وجود ندارد که این حزب این گروه نئونازی را به طور منظم حمایت کرده است. برخی از اعضای این حزب با این گروه همکاری داشتند، اما این برای ممنوع کردن یک حزب سند و دلیل کافی نیست. ممنوع کردن یک حزب باید مورد پذیرش دادگاه عالی اروپا قرار گیرد و برای این موضوع باید اثبات شود که فعالیت یک حزب خطر واقعی برای دموکراسی در کشور است. در این لحظه با آنچه در مورد حزب ناسیونال دموکرات در اختیار داریم، بخت زیادی برای ممنوع کردن آن وجود ندارد. فعالیت راستای افراطی یا نئونازی‌ها در آلمان پس از جنگ جهانی دوم با فراز و نشیب‌های همراه بوده است. اما آنها پس از وحدت دو آلمان رفتار خشنتر و مهاجمتری پیدا کردند که اوج آن در سالهای 91 و 92 آتش زدن خوابگاه پناهندگان در شمال آلمان بود. حمید نوذری عضو شورای مشورت مهاجرین و مهاجرت در ایالت برلین میگوید فشار بر پناهندگان و مهاجران در آلمان در اشکال مختلف همیشه وجود داشته است.
بعد از این جریان NSU و این جریان قتل‌ها در اومد که از این هسته های اینا چقدر نامه های تهدیدآمیز به نهادهای مهاجر تبار از جمله به کانون پناهندگان نوشته شده. طرف پلیس در اوائل امسال نامهی برای ما آمد که اسم ما در لیست اونها بوده، ولی گفتن مسئله رو پیگیری می کنند و امیدوارم که چیزی جدی نباشه. ما به عنوان کانون پناهندگان در سالهای پیش هم همیشه از این نامه ها و وقتا دریافت میکردیم، به پلیس اطلاع میدادیم، ولی بسیاری از نهادهای مهاجر تبار، نهادهای ورزشی، کلوبهای ورزشی، کلوبهای فرهنگی هستند که با این نامه های تهدیدآمیز بعضی وقتا مثلا دم درشون شعاری مینویسن یا خطی میکشن یا شیشه ای رو میشکنن. این چیزها متاسفانه به طور معمول در آلمان موجوده.
پلیس آلمان در سال 2011 میزان حملات و تهدیدهای راستای افراطی علیه خارجی‌ها در این کشور را بیش از 3000 مورد اعلام کرد. حمید نوذری مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین در این باره میگوید:
به طور متوسط روزی بیش از 10 واقعه با اهداف راست افراطی در آلمان اتفاق افتاده. حالا یا توی قطار به کسی توهین کردن، یا پا روی کسی گذاشتن، یا شیشه جایی رو شکستن، یا کسی رو فوش دادن، یا به کسی حمله کردن. اینها همه چیزهایی که تازه پلیس بهش دسترسی پیدا کرده و به عنوان رسمی ثبت شده. نهادهای مهاجر تبار و نهادهای دیگه معتقدن که این آمار بیش از اینه، بعضیا معتقدن بسیار بیش از اینه. به خاطر کلی از این چیزها یا به پلیس اطلاع داده نمیشه، یا کلی ها به خاطر ترس اصلا مسئله رو پیگیری نمی کنن.
گرچه مقامات آلمانی و بسیاری از سیاستمداران مخالف فعالیت‌های گروه‌های راست افراطی در این کشور هستند، اما در طول 20 سال گذشته حزب راست افراطی ناسیونال دموکرات توانسته نمایندگانی را هم به پارلمان بفرستد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
نوبت رسیده به یکی دیگه از قسمت‌های برنامه کوتاه ملاقات که روایتی از کسانی که روزگارشون محدود شده به چهار دیواری به اسم زندان. این برنامه توسط همکارم آرش حسنیا تهیه شده و از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 22 در واقع در مجله شبانگاهی که از ساعت 22 شروع میشه و 11 صبح و 16 به وقت تهران در برنامه خبری رادیو فردا پخش میشه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از فعالان دانشجویی طیف چپ است که در بازداشت گسترده این فعالان دانشجویی در آذر ماه سال 86 و در آستانه برگزاری بزرگداشت 16 آذر ماه روز دانشجو شبانه و در خیابان بازداشت شد. در آن بازداشت‌های گسترده بیش از 60 فعال دانشجویی طیف چپ بازداشت شدند که علی سالم یکی از آنها بود. دو ماه را در بند امنیتی 209 زندان اوین و در بیخبری مطلق گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه 80 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه موقتاً آزاد شد. پرونده اتهامات علی سالم دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه پلی‌تکنیک در آبان ماه سال 88 یعنی دو سال پس از بازداشتش در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه منجر به صدور حکم تحمل دو سال حبس تعزیری برای او شد. اتهامات این فعال دانشجویی طیف چپ در آن دادگاه تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور اعلام شد. اگرچه علی سالم از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه شد، اما اتهامات دیگر او دو سال زندان برایش رقم زد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد، اما اجرای این حکم که دو سال پس از بازداشت او صادر شده بود بیش از دو سال طول کشید و در روندی برخلاف قانون و مقررات این حکم بدون اطلاع و ابلاغ به متهم به دایره اجرای احکام زندان اوین ارسال شد. علی سالم چند هفته پس از آغاز سال 1391 به دایره اجرای احکام زندان اوین احضار و پس از بازداشت روانه بند 350 زندان اوین شد تا دوره دو سال محکومیت اتهامات 5 سال قبل خود را در این بند سپری کند.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم. به نظر شما کدام ملت پایه‌های نخستین تمدن جهان را بر روی کره زمین بنیان گذاشتند؟ طبیعتاً پاسخ به این سوال اصلا آسان نیست. تا چندی پیش بسیاری از تاریخ شناسان سومری ها را قدیمی ترین تمدن جهان می دانستند که در جنوب عراق امروزی زندگی می کردند. تاریخ شناسان قدیم نوشتند که سومری ها 4500 سال پیش از میلاد اولین مدنیت بشری را در این نقطه از جهان به وجود آوردند. اما اخیراً یک پژوهشگر تاریخ بر پایه اسنادی که مدعی است به دست آورده در چند سخنرانی در آمریکا و اروپا گفته است کهن‌ترین تمدن در جنوب شرقی ایران و شهر سوخته وجود داشته. حسین قویمی در مصاحبه با محمود کبیر نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران ابتدا درباره منشأ تمدن جهان و مکان آن از او پرسیده. محمود کبیر در لندن.
این تمدن نزدیک به 7000 سال پیش در جنوب شرقی ایران در کنار هلیرود، شهر سوخته، اسپیدج و کهن‌ترین سکونتگاه بشر بوده و مرکز تجارت و هنر و در حقیقت پلی بوده بین تمدن‌ها و فرهنگ‌های دیگه و این یک نظریه جدیدی در مورد پیدایش تمدن و تاریخ است.
پیشتر می گفتند که سومری ها قدیمی ترین تمدن را داشتند، ولی ظاهراً بر اساس پژوهشی که شما انجام دادین به این نتیجه رسیدین که ایرانی ها قدیمی ترین تمدن را داشتند. به هر حال این تمدن اصولاً چه کارهایی کرده و چه خدماتی برای نوع بشر انجام داده؟
به طور خیلی خلاصه میتونم بگم که قدیمی ترین خط جهان که تاکنون فکر میشد در سومر به وجود آمده در کنار صندل پیدا شده که 300 سال از تمام خطوط جهان کهن‌تره. قدیمی ترین اسطوره جهان گیلگمش بر روی صدها جام و ظرف از اینجا به جاهای دیگر رفته. بزرگترین و قدیمی ترین زیگورات جهان یعنی اون نیایشگاه و رصدخانه قدیمی دنیا در این منطقه بوده است که 400 متر در 400 متر هست. اولین نقاشی متحرک دنیا بر روی یک ظرف به شکل بز و درخت در اینجا یافت شده. از نظر پزشکی بسیار پیشرفت کرده بوده. نخستین چشم مصنوعی دنیا رو در کاسه سر یک اسکلت در یک گور در اونجا یافتند. اینها در حقیقت دوران گذار به عصر برنج بوده و ما کوره های ذوب مس بسیار زیادی رو در اونجا یافتیم و در حقیقت میشه گفت که قدیمی ترین فلسکاران جهان نیز در این منطقه میزیستند.
آقای کبیر، به گیلگمش اشاره کردین. این حماسه گیلگمش و لوحه‌های مربوط به اون کجا و کی پیدا شده اصولا؟
برای اولین بار هرمزد رسام، یک ایرانی تبار موسلی که بعدها به بریتانیا رفت و در لوحه حقوق بشر کوروش رو هم در حقیقت ایشون کشف کرد، در دانشگاه آکسفورد درس خونده بود، ایشون بود که برای اولین بار اولین لوحه های گیلگمش رو یافت و بعدها گورگ بورکهارت آلمانی اون رو رمزخوانی کرد و در سال 1872 جورج اسمیت اونها رو به انگلیسی ترجمه کرد. 12 لوحه است که در کتابخانه آشور بود که البته در خود کتابخانه آشور 30,000 لوحه بود و این کتابخانه در سال 1849 پیدا شد.
در این پژوهش‌های شما که به این نتیجه رسیدین که کهن‌ترین تمدن در ایران وجود داشته، شهر سوخته در این پژوهش‌ها در کجا و در چه منطقه‌ای جا داره و وجود داره اصولاً؟
شهر سوخته یکی از مهمترین مراکز این تمدن بوده. مثلا لایه‌هایی که برداشت شده تا 6000 سال تاریخ شهر سوخته رو نشون داده. تا حالا 4 دوره اونجا کاوش شده. وسایل آرایشی بسیار زیاد، 12 نوع پارچه، یک جواهرسازی بیمانند، سفالگری بسیار کم نظیر و شهرسازی که محله‌های جدا از هم و ساختمان‌سازی بسیار پیشرفته را نشون میده. در این منطقه اینها چیزهایی است که یافت شده. شهر سوخته در حقیقت یکی از مراکز این تمدن بوده است که ما اون رو تمدن ارتا نام گذاشتیم و این تمدن ارتا در حقیقت در گل‌نبشته‌های سومری به اون اشاره شده که در شرق سومر تمدنی وجود داره و از عظمت این تمدن و پیشرفت این تمدن یاد شده.
پس این شهر سوخته در ایران نیست، در ایران کنونی نیست.
چرا، در ایران کنونی است، در نزدیکی زابل هست و مقدار زیادی برداشت شده. البته بسیاری از اشیای اون غارت شده، نزدیک 4000 گور در اونجا یافت شده که در هر کدوم حد زده میشه بیش از 25 شیء باستانی بوده، ولی بخش بسیار بزرگی از این اشیا متاسفانه غارت شده به وسیله افراد بومی، به وسیله قاچاقچیان و الان موزه های سراسر دنیا و حراجی های دنیا پر از واقعا اشیای بیمانند و بی‌نظیر این تمدن هست.
بله، توضیحات یک پژوهشگر تاریخ رو به اسم محمود کویر در مصاحبه با همکارم حسین قویمی درباره قدمت تمدنی که در شهر سوخته در نزدیکی زابل، در واقع بین زابل و زایدان وجود داشته، مصاحبه‌ای بود که با هم شنیدیم و رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم.